قوم الذي بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تقدم ماده بر روح یا روح بر ماده، بحث علت تامه و علت موعد مطرح شد. عرض کردیم که علت تامه از دیدگاه فلسفی مساوی است با فاعلیت تام، و مراد از فاعل در اصطلاح حکمت غیر از فاعل در اصطلاح ادبیات. فاعل در اصطلاح ادبیات کننده کار را اطلاق می‌کند، اما فاعل در اصطلاح حکمت به اون کسی، به اون موجودی که دیگری را ایجاد می‌کند و وجود می‌دهد. ولذا از فاعل تعبیر به معتل وجود می‌کند، یعنی اون که وجود را به دیگری اعطا می‌کند و می‌بخشد. روی اساس علت تامه اونیست که حتما به مقام فیضدهی رسیده است، ولذا می‌فرمایند که اگر علت تامه شد قطعا فاعلم هست، و انفکاک علت تامه از فاعلیت کامل و تام معقول نیست. لذا خدای تبارک و تعالی که فاعل تامه، علت تامه است، همیشه فاعل تامه است و همیشه هم از او فیض تنزل میکند. اما علت موعد فقط زمینه است برای فیض. علت موعد هم زوال پیدا میکند و لازمه وجود علت موعد ایجاد معلول هم نیست. مثل این که فرد در اصطلاح آقایان، مثل این که فرد مثلا پدر و مادر علت تامه برای ایجاد فرزند نیستن، پدر و مادر علت موعدن. البته اگر علت موعد اصلا تحقق پیدا نکند معلول محقق نمیشه، اما دلیل برای نمیشه که اگر علت تام یعنی علت موعد محقق شد حتما معلول محقق بشود. مثل اینکه پدر و مادر میتونن باشن اما از اونها فرزند تحقق پیدا نکنند، و تازه همون لحظه هم که از اینها فرزند تحقق پیدا میکند باز به دیدگاه اصلی فلسفی اینها در حقیقت به فرزند وجود نمیدن، اینها فقط زمینه رو ایجاد میکنن تا اون حقیقت غیر متناهی فوق نشأه طبیعت اصل وجود رو به فرزند افاضه کنن. اینها فقط جنبه زمینه سازی هستن برای فرزند. علت موعد همیشه هم با معلول نخواهد، یعنی اگر علت موعد که زمینه است برای تحقق معلول، زمینه واقع شد، معلول محقق شد، دلیل بر این نیست که علت موعد همچنان باید به وجودش ادامه بدهد. اما علت تامه اگر معلول محقق شد هرگز علت تامه از بین رفتنی نیست، یعنی هر آن با آن که معلول تحقق دارد باید علت بالای سر او بهش افاضه وجود بکند، که اگر یک آن خود علت تامه اگر از تامه بودن بیفتد، یا اگر از علیت بیفتد، و یا اگر علت تامه به طور کلی وجودش زوال بپذیرد، قطعا معلول هم همپای با زوال او زوال میپذیرد، چون اصلا وجود معلول عین الربط به علته. اگر معلول هیچ نحوه تحقق ندارد مگر اینکه آن با آن بهش علت وجود را بدهد، ولذا تفکیک بین این علت و این معلول محاله، مثلا راه ندارد. این حرف که مثلا بعد از اینکه عالم خلق شد دیگه خدا نسبت به عالم چه جایگاهی دارد، این به منزله این است که در مقام جواب که وجود نظام هستی به وجود الله وابسته است، که او با دم به دم افاضه وجود بکند تا این آن به آن بگویند ما تحقق داریم، برای اینکه علت تامه یک آن از معلول دست بردار نیست. پس یک فرق این شد که علت موعد فقط زمین سازی میکند، البته باید علت معده باشه تا معلول تحقق پیدا بکنه، ولی علت تام اصل وجود معلول رو به وجود اعطا میکند، فقط زمین سازی نیست. دوم این که بعد از وجود معلول علت معد شاید از بین بره، اما بعد از وجود معلول علت تام هرگز از بین رفتنی نیست، که اگر علت تام زوال پیدا بکند لازمش اینه که بس معلول هم زائل بشه. نکته سوم این است که علت تام انفکاکش با معلول هم محال است، یعنی اگر علت تام شد امکان ندارد که به همراه اون معلول نیاید، اما علت معد اگر علت معد ایجاد شد دلیل بر نیست که حتما معلول ایجاد بشه. اینها فرقایی است که بین علت تامه و بین علت معده هست. البته علت معد شاید تقدم زمانی هم بر معلول داشته باشد، ولی علت تامه هرگز تقدم زمانی بر معلول ندارد، یعنی در مرتبه زمان اگر بخوایم علت تامه با معلول رو به هم بسنجیم، هر دوتا در یک آن در یک لحظه تحقق دارد، برای اینکه وقتی معلول به هیچ وجه از علت نتونه جدا بشه، شما نمیتونید فرض بکنید که یک زمانی علت باشه معلول نباشه، برای اینکه همین که فرض کردید علت باشه معلول نباشد، لازمش اینه که معلول از علت منفک بشه، یعنی جدا بشه، و حال اینکه جدایی معلول از علت راه نداره، چه اینکه جدایی علت تامم از معلول راه نداره. روی این اساس برای عالم اصلا نمیشه مبدا تاریخی تعیین کرد که بگیم یک روزی بود خدا بود عالم نبود، این اصلا راه نداره، چون لازمه این که اگه بگیم یه روزی بود خدا بود عالم نبود، این که باید معلول از علت تامه جدا بشه، این راه نداره، یا علت تامه از ایجاد معلول انفکاک پیدا بکنه، این هم محال. هم معلول بخواهد از علت انفکاک داشته باشد علت تامه محاله، و هم علت تامه بخواهد یک زمانی باشه و معلول تحقق نداشته باشه، این هم محاله. ولذا اصل وجود عالم که معلول حق است هرگز نمیشود برای اون مبدا تاریخی دقیق که بگیم آقا کل این نظام هستی در یک زمانی کی بودن که نبودن، این اصلا راه نداره. این از جنبه فلسفی یک فرضی است که فقط وهم و خیال در مقام تسرم زمانی فرضش میکنه، چون خیال مثلا این درخت رو دید قبلا نبود الان بود شد، این صورت رو گرفت، ده ها موجود رو یافت که اینها قبلا نبودن بعدا یافت شدن، برای اینها یه مبدا تاریخی زمانی تعیین میکنن، میگوید این درخت 100 ساله است، قبل از 100 سال نبود بعد از 100 سال مثلا یافت شد، و حالا هم تا 100 سال امتداد وجودی داره. این که میبینید این بازی رو وهم و خیال در مورد مبدا عالم با عالم میاره وسط، این فقط یه بازی خیالی است، بلا از جنبه عقلی و مبنای فلسفی هیچ مبنای این سوال نداره که آیا یه روزی میشه عالم رو فرض بکنیم که نباشه و خدا باشه بعد عالم رو خلق بکند و ایجاد بکند. منتها یه اشکالی برای شما شاید پیش بیاد که قطعا هم میاد که اگر اینه پس خدا مجبوره که باید همیشه عالم رو ایجاد بکنه. خدا مجبور نیست که همیشه عالم رو ایجاد بکنه، لازمه علیت تامه این است که افاضه فیض کنه، یعنی علت تامه اگر علت تامه است افاضه فیض جزو لازمه وجودی علت تامه، نه اینکه اگر علت تامه شد بر او واجب است که از او فیض صادر بشود، این نیست، بلکه علت اگر تامه هست خود به خود از او فیض صادر می شود، یعنی امکان ندارد که علت تامه بشه و باشه و فیض از او صادر نشود، این صرف یک فرض خیالی وهمی است، حتی فرض عقلی هم نیست، یعنی عقل در مقام برهان این فرض رو هم تایید نمی کنه که اگر ما فرض بکنیم که علت تامه باشه و معلول نباشه چه میشه؟ چون لازمش اینه که اگر علت تامه باشه معلول نباشه، یعنی علت اصلا تامه نیست، یعنی این فرض شما تو متن فرض خلاف فرض. فرض بکنیم که علت تامه باشه معلول نباشه، لازمه این فرض اینه که پس علت تامه نباشه، ولی اگه علت تامه است فرض نداره که معلول نباشه، یعنی در متن این فرض یه خلاف فرضی خوابیده شده، بر اساس اون خلاف فرض این فرض باطل. اینه که انفکاک علت تامم از معلول محال. حالا که میخواییم بحث تقدم ماده بر نفس و بدن روح را مطرح بکنیم، ببینیم که مراد از تقدم به چه نحوه تقدم میشه. اینه که فرمودن آیا بدن نسبت به نفس علت تامه است یا علت مائده. ما برای اینکه فقط فرق بین علت تامه و علت مائد رو بفهمیم دیگه، این بحث یعنی اون تقدم روح بر نفس رو روشن بشه یا ماده بر بدن نفس، این بحث علت تامه و علت ناقصه یا علت مائد مطرح شد. حالا اگر بخوایم که بدن را علت تامه بگیریم برای روح، یعنی کسی بگوید که بر اساس جسمانیت الحدوث اول بدن تکون پیدا میکنن، بعد هم از این بدن و ماده و جسم کم کم روح متکون میشه، و صرف این که نه بدن بر این روح مقدم است، از باب تقدم زمانی بخواد تقدمش رو بالعلیه بگیره، یعنی تقدمش رو بر اساس علت تامه بگیره. اون وقت اون سه تا مطلبی که در علت تامه داشتیم باید در اینجا بیاریم. یک، علت تامه باید از معلول منفک نباشه، پس باید بدن به محض این که نطفه به بدن تحقق پیدا کرد حتما روح و نفس هم درش محقق باشه، که انفکاک علت تامه از معلول محال است. و حال این که چه بسا بله بدنهای ایجاد میشه و هرگز در مسیر اصلا روح به اینها افاضه نمیشه، سخت میشه و امثال این مالی. و یه وقت اگرم بگیم که علت تامه بشه بدن بر مثلا نفس، انفکاک معلول هم از علت محاله، یعنی اگر بخواهد این نفس که روح هست از بدن منفک بشود و جدا بشود، این هم محاله. و حال این که هم میبینیم یک ابتدای جدایی با هم دارن و هم در پایان یه جدایی هم با هم، هم در ابتدا اول بدن هست اصلا روح نیست بر اساس جسمانیت الحدوث، و هم در پایان این ماده و بدن جدا می شود، روح که به طور کلی هم مجرد میشه هم تعلقش رو هم از این بدن قطع می کنه. و حال این که اگر این بخواد بشه لازمش باز انفکاک معلول است از علت. این هم که محال، هم انفکاک علت تامه از معلول محال است که هر موقع بدن است با نفس باشه، این هم که نیست، چون خیلی از جاها ماده هست نطفه هست بدن میشه اما نفس پیدا نمیشه، اصلا نفس تحقق پیدا نمیکنه و به یک تعبیری موجود در مصدر تکاملی قرار میگیره اما به تکامل نمیرسه، چون قرار نیست که هر موجودی در نشأه طبیعت حتما در سیر تکامل حتما متکامل هم بشه، چه بسا موانع پیش بیاد اصلا به تکامل نرسه. پس هم از این طرف انفکاک لازم است، اینم که محال، هم در پایان را انفکاک لازم است، اونم که محاله. و حال این که هر دوتا محال نیست، تحقق هم پیدا کرده، پس معلوم میشه که بدن نسبت به نفس تقدم علی ندارد. مضاف به این که اگر بخواهد تقدم بدن بر نفس از باب تقدم علت تامه باشد بر نفس بر معلول، باید در حقیقت نفس رو بدن اعطا بکند، اصلا وجود نفس رو بدن بده، اصل وجود نفس رو باید بدن اعطا بکند. ولی اینکه اینطور نیست، بدن یک زمین سازی است که اصل وجود نفس را مافوق نشئه طبیعت در بدن انشاء بکنن، منتها نحوه انشاءش با اون مبنای روحانیت الحدوث فرق میکنه. روحانیت الحدوث میگوید که روح را خداوند در یک عالمی ساخته، روح ساخته شده در عالم دیگر رو میارن به این جسم میدهن، اما جسمانیت الحدوث هم میگوید روح را در متن این بدن میسازن. اونی که سازنده و ایجاد کننده روح هست دیگریه، اما روح رو در کجا ایجاد میکند؟ در متن بدن تحقق میدهد، نه اینکه از بیرون متحقق تحقق یافته بدهد به بدن که بشه دو تا حقیقت جدا. تازه روی مبنای روحانیت الحدوث که اصلا عرض کردیم در جلسه قبل که تقدم بدن بر روح پیش نمیاد، برای اینکه روح روی اون مبنا قبل از اون ساخته شده، در نشأه ماورای طبیعت هست. حالا اگر بخواهیم اون نشأه رو به زمان در بیاریم، فرض هزاران سال قبل از بدن این شخص روحش ساخته بود، که بگه من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، من اونجا بودم، منتها حالا که بودم آدم آورد مرا، بله یا قفصی ساختن از بدنم، اینجا برای ما یه قفص ساختن بر آوردن اینجا. دیگه نمیشه گفت تقدم قفص بر اون توتی نفس چگونه است؟ مثلا تقدم نی؟ تازه اگه بخواییم تقدم بگیریم که نفس قبل از این که نه این بدن هنوز نطفه بشه، هنوز علقه بشه، هنوز در تکوان قرار بگیره، که او قبل از او بود که، پس لازمش باز تقدم روح است بر بدن. اما روی مبنای جسمانیت الحدوث که در متن خود همین ماده و بدن نفس تکوان پیدا بکند، با این حال هم باز میخواییم عرض بکنیم که اعطا کننده یه اصل وجود نفس به این بدن دیگریه، نه اینکه وجود را از خارج به او اعطا بکند، وجود را، وجود نفس را از درون به او اعطا میکند. یعنی از متن وجودی همین بدن نفس میروید که از عالم عالم بروید. منتها الان اینجا دیگه بحث جسمانیت الحدوث به همین اندازه که الان عرض میکنیم کافی باشه تا بعد به اصل بحثش برسیم، ببینیم که این یک نقطه اینجا رو چجوری باید حل بکنیم که نفس در متن بدن تحقق پیدا بکند. یعنی چی؟ نفس متحقق شده از بیرون وارد بدن بشود یعنی چی؟ اون یکی یه مقدار روشن‌تر، یعنی نفس ساخته شده از بیرون به بدن داده بشه مقداری روشنه، اما آدم بخواد اشکالاتش رو جواب بده سخته. اما نفس در متن همین بدن ساخته بشود این چگونه است؟ این مقداری بحث میخواد، یعنی این ظرافت عقلی فلسفی داره خیلی زیاد. روی این مبنا اگر بخواهد بدن به عنوان علت تامه نفس باشه، پس در حقیقت علت باید به نفس وجود رو اعطا کنند که فاعل نفس، علت تامه نفس بشود خود بدن، در حالی که هرگز یک موجود مادی محض نمیتواند مجرد اعطا کند. مگر اینکه یه بحثی رو بگذرانی که بگید آقا در ابتدا که ایشون مجرد چیز نمی کند که، در ابتدا نفس رو به صورت همون مادی اعطا میکنه، بعد نفس در مقام سیر قوس صعودش در تکامل به سرعت تجرد میرسد. اگه اینو بخواد واردم اشکالم بشیم، باز هم جوابش اینه که همون موقعی که میخواهد نفس رو به عنوان یک قوه، یک استعداد ایجاد بکند، ولی یه حقیقتی رو ایجاد بکند، پس باید در حقیقت بدن اعطای وجود بکند، در حالی که بر اساس بحث ماده و صورت که دیگه بحثش سنگین متاسفانه نمیشه الان وارد بحثش شد، اونجا میفرمایند که ماده هیچ به اسلام مقام اعطایی نداره، ماده تنها چیزی که هست مقام قبولیه، اصلا ماده تمام حقیقتش پذیرشه. اگر بدن به ماده بخواهد چیزی رو اعطا بکند، لازمش اینه که از سرشت ذاتی خودش دست برداره، برای اینکه ماده در نشأه طبیعت فقط تنها سرشت ذاتیش پذیرش و قبوله. اگر بخواهد قبول بکند، در این حال خودش هم که قبول کننده است، خودش هم اعطا کننده باشه، لازمش اتحاد بین قابل و فاعل پیش میاد که یکی از اشکالات سنگین فلسفی مرحوم آخوند در اسفار مطرح فرمودن که یک شی نمیتونه هم قابل باشه هم فاعل. البته اگر قابل باشه به یک جهتی، فاعل باشه به جهت دیگری، این عیبی نداره، اما بخواد نسبت به یک شی این شی را هم خودش بپذیرد هم خودش در این حالی که ندارد به خودش اعطا کند، چون اون که قابل است به این معناست که ندارد و میخواهد بپذیرد، اون که فاعل است یعنی دارد و میخواهد بدهد، لازمش اجتماع نقیزه نید که پس این بدن این نفس را هم میخواهد بپذیرد پس ندارد، هم میخواهد به خودش بدهد پس دارد، پس هم دارد هم ندارد. این که اجتماع نقیزه نگید، این که از ابدع بدیهیات محال بودنش. لذا در ابتدای دروس معرفت نفس اگر نظر مبارک باشه، اون بحث در جنگ با سوفسطایا، اونجا فرمودن که اونی که جزء بدیهی ترین مسائل فلسفی و عقلی و منطقی هست این است اجتماع نقیزه محال. اگر بدن که میخواهد قابل نفس باشه که نفس در بدن، در متن بدن تحقق پیدا بکند، اگر بخواهد در این حالی که قابل است فاعلا باشد، لازمه قابلیت ناداریه، لازمه یه فاعل بودن داراییه، پس لازمش اینه که این نفس این بدن رو که ندارد داشته باشد تا به خودش بدهد که به وزیده. این تازه اجتماع نقیزه این پیش میاد. این ظرافت هست که میفرمون نه، بدن هرگز نمیتونه علت تامه برای نفس باشه، چه این که نمیتونه فاعل تام برای نفس باشه، ولذا باید علت موعد قرار بدیم. بله، اگر نفس میخواهد در نشأه طبیعت تکون پیدا بکنه روی مبنای جسمانیت الهدو، روحانیت الهدوس، میشه گفت که آقا نفس در عالم اله باشه، در موجودات مجرد عقلی به عنوان یک موجود وجود داشته باشه، اما هنوز پا تو نشأه طبیعت نگذاشته، برای اینکه باید هنوز براش یه لانه‌ای بسازن، لانه ساخته نشد. چون خانه ساخته نشد، مسافر این خانه هنوز از اون نشأه برای این نشأه حرکت نکرد. اما روی مبنای جسمانیت الحدوث بودن نفس، نفس باید در نشأه طبیعت ساخته بشود. اگر میخواد در نشأه طبیعت ساخته بشود، لازمش یه قابلی است که بتوند این صورت نفسانیه را، حالا یا ابتدا نباتی بعد حیوانی میشه بعد انسانی میشود، این صورت نباتی، نفس نباتی و حیوانی و انسانی را بپذیرد. اگر میخواد او در نشأه طبیعت این را بپذیرد، البته حتما باید قابل زمین سازی کنه، حتما باید ماده قبل از تحقق این معلول به عنوان زمینه قرار بگیر، باید موعد بشه. ولذا تا نطفه، تا جسم، تا اینها در نشأه طبیعت حرکت نکنن، هرگز نفس جزئی کسی تحقق پیدا نمی کند روی مبنای جسمانیت الحدوث بودن نفس. حالا یه چیزی الان شد به ذهن شما متبادر بشه که ما قبل از اینکه افرادی در نشأه طبیعت پیدا بشون، چه بسا کودکی هنوز به دنیا نیامده 10 سال قبل خوابشو میبینه، اون از کجا آمده؟ او که هنوز وارد نشأه طبیعت نشد، هنوز تکون پیدا نکرد. تقریبا این گونه از سوالها و اشکالات حرف اون آقایون رو تقویت میکنه که پس بگیم، پس نفس قبل از این که وارد نشأه طبیعت بشه، ساخته و پرداخته، شسته و رفته است. وقتی که این لانه ساخته شده، حالا وارد لانه میشه، و قبل از این که لانه هم ساخته بشه، شما میتونید خود اون کبوتر رو در عالم دیگر ببینید. اما روی مبنای جسمانیت الحدوث بودن نفس، که هنوز نفس باید در بدن تحقق پیدا بکند، و روی مبنای این که نفس میخواهد در نشأه طبیعت تکون پیدا بکند، ابتدا چون هنوز مجرد نیست، در متن ماده نهفته شده، همپای با ماده در متن زمان. خب اگر در متن زمان است، این کودک که میخواد 10 سال بعد به دنیا بیاید، نفس ناطقه ایشون که میخواهد 10 سال دیگر به تجرد باز برسه، ایشون الان که در نشأه طبیعت هنوز ماده و نطفه و همه اینها در نشأه طبیعت پراکندن، کی باید برسه تا قضا بشه، تا جمع بشه، تا اساره بشه، تا حرکت کنه، تا نفس تحقق پیدا بکنه؟ پس نفس فعلی الان به صورت یا درخت یا میوه یا یه خاک یا آب یا گل الان پراکنده است در نشأه طبیعت تو متن زمان، پس هنوز تحقق پیدا نکرد. وقت اگه تحقق پیدا نکرد، چطور 10 سال قبل از تحققش رو به خواب میبینن؟ لازمش اینه که پس یک موجودی قبل از اینکه تحقق پیدا بکند در نشأه طبیعت، بر خودش تقدم زمانی داشته باشه. این که تازه محالش که خیلی روشن‌تره که یک موجودی میخواد 10 سال بعد وجود پیدا بکند، وجود 10 سال قبلش مقدم باشه بر خودش به 10 سال قبل از اون. این که تقدم هر شی بر نفس خودش بیش میاد، اینو به تعبیر آیون میفرمان تقدم و شی الان نفسه بیش میاد، یه شی بر خودش مقدم باشه به تقدم مثلا حال زمانی، حالا یا ذاتی یا زمانی فرقی نمی ارزش مال اون روی چیه؟ اون باید بحث انزالی بودن موجودات حل بفرمایید، که دیگه بحثش به درس هفتم معرفت نفس موکول میشه. اونجا عرض کردیم که البته قوس نصعود موازی با قوس نزوله، قوس صعود موازی با قوس نزوله. کسی قبل از اینکه موجودی در قوس صعود تحقق پیدا بکند، میتواند این موجود را در قوس نزول تو مراتب عالیه وجود استیادش کنه و اونجا فهم کنه، که یکی از لطائف معنای اخبار به غیب همین، اخبار به غیبی که بزرگواران اولیاء الله میدهند بر اساس انزالی بودن موجودات. اگر کسی الان بگوید 500 سال بعد در فلان روز در فلان تاریخ در حالی کسی ماشاءالله اونقدر جان داره که حتی میتونه تمام چیز رو دقیقاً هم آمار بده، در فلان روز در فلان تاریخ در فلان ساعت یک کودکی در فلان محل از فلان جا از فلان خانه متولد میشه، بله، مثل اینکه فرض اخبار بدن که یک محی الدین ابن عربی دیگری در آینده در فلان نسل در فلان کس در فلان بله به دنیا میاد، الان به کجا میخوره؟ به مقام اخبار به غیب. این مرحله اخبار به غیبش فتح مراتب وجودی این شی هست در قوس نزول. وقتی قوس نزول رو طی بکند میفهمد به اینکه ایشون در قوس نزول که تنزل پیدا بکند در قوس صعود چجوری پیاده میشه. مثل اینکه الان شما اگر میخواهید بدانید بدانید که مثلا لفظ خدا در قوس صعود به چه معنا در میاد، قبل از اینکه لفظ خدا رو القا بفرمایید شنونده بشنود، در قوس صعود بره به گوش شنونده، بره در قوه خیال صورتگری بشه، بره در قوه وهمش به صورت معنای جزئی در بیاد، چون خودتون همین مرحله رو در قوس نزول از وهمتون از خیالتون از عقلتون دارید، قبل از اینکه القا بکنید و بد بله در ذهن شنونده در وهم او در خیال او همون طوری که مال شما پیاده شده برای ایشون پیاده بشه، شما از همین الان میدونید که در آینده چه خبره. این مال قوس نزوله. غرض اینه که اگه بخوایم این بحث رو که الان عرض کردیم تقدم روح و بدن بر ماده فقط یک نحوه تقدم زمانیه و قبل از اینکه بدن تکون پیدا بکند نفس ناطقه این شخص در مرحله طبیعت در قوس صعود تکون پیدا نکرده و نمی‌کند و نیست. اگر اشکال بشه پس قبل از تکونش چگونه او رو به خواب میبینن، چگونه اخبار میکنن؟ این که میشه اخبار از معدوم، بله، این که اخبار میشه از عدم، هرگز که عدم خبر بردار نیست، اصلا به عدم چیزی نیست تا خبر تعلق بگیرن. این اشکال رو باید با قوس نزول حل کرد، اما این منافاتی نداره که ما قوس صعود نفس رو مطابق با جسمانیت الحدوث پیاده کنیم. منتها این خیلی عجیبه که آدم قبل از این که این شی در قوس صعود پیاده بشه که بعداً میخواهد تکون پیدا بکند، رنگ بگیره، صورت بگیره، شکل بگیره، بافت خاص بگیره، بله چینش صورتش، مثلا قبل از او سالیان سال از صورت او گزارش هم بدن، ولی همچین کودکی به دنیا میاد با یه همچین چهرهی، با یه همچین بافتی، با یه همچین شکلی، اونا دیگه ماشاءالله بله جانشون اونچنان قوت داره که و در نشعه مافوق طبیعت در قوس نزول استیاد میکنن مطالب را. البته اینجا دیگه مراتب اخبار به غیب به مقدار مراتب عوالم وجودی است. یکی از عالم مثال خبر داره، از عالم مثال به این ور خبر میده، یکی از عالم عقل با خبر است، از عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده خبر میده، یکی بالاتر از اسماء و صفات با خبره، از اونجا با خبر میده، که این که در سیر عملی با اسماء الله انس میدهن برای اینکه اگر کسی در سیر عملی با اسماء الله انس پیدا کرد با مخزن موجودات اتحاد وجودی برقرار. اینجا دیگه بسته به خود شخصه چه مقدار بتونه با اسماء الله حشر پیدا کنه. اگر حشر پیدا بکند اسم شریف الله دم به دم در حال تجلی اسمایی است در کل مراتب وجودی. اگه او هر مقداری به این اسم نزدیک بشود به همون مقدار به اصل کل موجودات نزدیک شد، ولذا مقام ولایتش از همینجا متعلق میشه. یعنی نیاز نیست که در نشأه طبیعت خودش امشب بداند که تو خواب کی میاد، دست کی رو میگیره، کجا حاضر میشه، کجا ظاهر میشه. مطابق با نشأه طبیعت شد ازش بپرسید اوگه من نه بخبر نیست، یا اون شب رفتی دست فلانی رو گرفتی نجاتش دادی، تو خواب من آمدی ده ها نفر شما رو خواب دیدن، مطابق با نشأه طبیعت میگه من خبر ندارم. اما چون اتحاد وجودی پیدا کرد با اون مخازن مافوق، خود به خود اون مخزن تو تمام موجودات سریان داره، از راه اون اصل در متن تمام موجودات این انسان ولی اعظم خدا و انسان کامل سریان پیدا میکنه تو همه، یعنی تو متن وجودی تمام موجودات حضور داره، برای اینکه تو اصلشون حضور داره. اینا دیگه بسته به مراتب وجودی انسان کامله، که اون حرف جناب حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه که فرمود اول کوکب دیدیم، بعد قمر دیدیم، ما بعد از اون شمس دیدیم، بعد از او فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، این بسته به مراتب وجودی انسانه. بعضیا تا یه مقدار بالا میرن در حد عالم مثال را کوکبا، بعضیا بالاتر میرن در حد عالم عقلا را قمرا، ولی یه ماهی رو میبینه دیگه بیشتر نورانیه. بعضی قوی تر میشن، اسماء و صفات الهی به سفر میکنن، بعد میبینن که شمس طلوع میکنن، الله نور السماوات و الارض. بعضی هم جلوتر میروند دیگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، دیگه اتحاد با اصل وجود پیدا میشه، متن واقعی اشیاء. و هر کسی در وحدت وجود مسافرت نکند، در حقیقت سیر او به طرف حقیقت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض نخواهد بود. اون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض سیر در حقیقت وحدت وجوده. وقتی این سیر توحیدی پیاده بشه، مقام ولایت فتح میشه. ولذا مقام ولایت مترتب است بر رسیدن به حقیقت توحید صمدی، حقیقت توحید قرآنی. اونم نه فقط حرفش، باید به خودش برسه، به تعبیری چشیدن. البته اینجا هم چشیدن مراتب پیدا و به اندازه استعدادها مراتب مختلف. این مال قوسه نزول، اما در قوسه صعود، گرچه به همین وزان هم در این طرف هم. حالا اگر گفتیم که بدن بر نفس مقدم است، تقدم بدن و ماده بر نفس از باب تقدم زمانی. تقدم زمانی هرگز در علت تامنی، یعنی هیچ موقع علت تامه بر معلول تقدم زمانی نداره، بلکه تقدم ذاتی داره. دیگه نمیشه گفت با آتش که تو باش بعدن حرارت تو ایجاد میشه. حالا اگر ما آتش را علت تامه بگیریم برای حرارت، اگر آتش علت تامه برای حرارت باشه، انفکاک معلومه. ولذا اگه کسی سوال بکند که حالا اگه آتش اینطور است، چرا در مورد حضرت ابراهیم سوخته نشده؟ پس معلوم میشه قضیه حضرت ابراهیم نشون میده که خود این آتش ظاهری علت تامه برای سوزندن نیست، چون اگر بود انفکاک محال. اینا رو داشته باشید. روی مبنای این که علت تامه هرگز از معلول منفک نمیشود، معلوم است که آتش علت برای سوختن نیست. ولی اگه آتش علت برای سوختن باشه، هرگز بین علت تامه با معلول انفکاک محال. که اگر یه عارف بگوید من مثلا فرض به دست تصرفی به کار بگیره، آتش رو بگیره نسوزه، بله لباسشو بریزه تو آتش، بعد سالم در بیاد، اینها نشون میده که پس آتش علت تامه نیست. گرچه ما به ظاهر فکر میکنیم و خیال میکنیم که آتش علت تامه است، نه، آتش علت مؤده. البته علت مؤده اگر علت تامه بخواهد تأثیر میکند، اگر علت تامه نخواهد تأثیر نمیکند. این که اصلا قضیه حضرت ابراهیم یک اصل تکوینی رو در نظام هستی به ما میآموزد، که میگوید آتش علت برای سوختن نیست، آب علت برای سیراب کردن نیست، غذا علت برای بله گرسنگی رو مثلا بله از گرسنگی در آوردن نیست، سیر کردن نیست و هکذا. اینا این دست تصرف ها به ما نشون میده که هیچ کدام اینا علیت نداره. بر این مبنا تقدم بدن بر نفس میشه تقدم زمانی. اگر تقدم زمانی شد، تقدم زمانی مربوط به علت مؤده است. اصلا در علت تامه ما تقدم زمانی مطرح نمی کنیم، یعنی راه نداره مطرح. این تقدم بدن بر نفس که از باب علت مؤده است. بعد یه مقداری وارد این مطلب شدم به این که بله در پایان صفحه 254 فرمودن که و از ماده، بله، ولی آیا این سلاله علت تام است یا مؤد؟ این سلاله همون نطفه انسانی، دانه گندم ماده است و از ماده رویده و به تحول احوالش کم کم قضای انسان میگرده، که همین سیر تطور نطفه است. الان یک مثلا فرد گندمی رو، غذایی رو، نونی رو، آب و نانی رو انسان میخورد، این آب و نان میشود نطفه، از این نطفه فرزند و هکذا. دیگه سیر تطوری اشتداد جوهری این ماده که از همینجا دیگه الان طبق این بیان باید بحث حرکت جوهری مطرح بشه، اما دیگه الان فعلا نیاز نداریم بحث مطرح کنیم، چون اون باید بمونه در یک مبحث مستقل. اما غذای بدن او میگردد نه غذای انسان به ما هو انسان. اینجا از اینجا وارد یک مطلبی میشوند که جنبه این است که ماده بخواهد نسبت به بدن، نسبت به نفس تقدم داشته باشه، تقدم علت مؤدیه، یعنی ادامه همون بحث بالا. و اون این است که بارها در اصطلاح بزرگان شنیده که نه بله غذا میشود فکر اندیشه. الان من شما فرض غذا نخوریم دیگه از فکر کردن آدم میفته، یواش یواش بدن ضعیف میشه، دیگه فکر میره، اندیشه میره. پس حالا که داریم فکر میکنیم، ادراکات داریم، معلومات داریم، علوم داریم، اینها روی چیه؟ از غذا برمیاد. اینا هست که میخوان رد بفرمایند که غذای مادی هرگز آمد در بدن انسان، غذای مادی روح نمیشه. همونطوری که در مقام جسمانیت الحدوث درست است که بر اساس اشتداد جوهری در ابتدا که هنوز نفس مجرد نشده، هنوز نفس به سرحد تجرد عقلی نرسید، تجرد برزخی نرسید، البته نفس در اون هنگام منتبع در بدنه. در سیدیم با سیرش رو از جنبه حرکت جوهری بررسی کرد، اونجا قبول، اونجا همون ماده یواش یواش همون می شود نفس در ابتدا. اما حالا که این ماده حرکت کرد و نفس شد، الان که ما اینجا نشستیم، هر کدام دارای شخصیت وجودی هستیم که نفس ناطقه داره، بدن هم می شود مرتبه ناطقه. همون طوری که مادر غذا رو خورد، غذا شد نطفه، نطفه شد فرزند، پدر غذا رو خورد، نطفه شد، نطفه شد فرزند، در حقیقت این غذا، این نان و آب الان آمد شد نفس ناطقه. آیا بعد از این که این نفس ناطقه تکون پیدا کرد، حالا شده نفس، حالا مجرد شده، الان که نان و آب میخوریم باز این نان و آب میشه نفس؟ اینو توجه داشته باشی. اینجا هرگز غذای جسمانی غذای نفس نیست. ولذا در کتاب شریف صد کلمه فرمودن انسان رو دو تا دهانه و دو جور غذا میخواد. به لحاظ بدنش غذای مادی میخواد، به لحاظ نفسش غذای علم و معارف میخواد، که اگر تشنه علوم و معارف باشه با بهترین غذای مادی خوردن اون تشنگیش رفع نمیشه. اگر تشنه نان و آب باشه با بیشتر مطالعه کردن هرگز گرسنگی و تشنگی نسبت به نان و آبش رفع نمیشه. هر کدام از این مرتبه وجودی مطابق با خودش اقتضای غذای خاصی داره، چون غذا باید با مقتضی مسانخ باشه. لذا در این بحث باید اصل تناسخ و سنخیت، تناسخ یعنی سنخیت، سنخیت بین غذا و مقتضی باید حفظ بشه. الان نفس مجرده، نفس مجرد هرگز غذای مادی نمی طلبه. بله بدن نیازمند به غذای مادی هست، نان و آب نیاز داره. البته این بحث که در سیر تطورش قوی شد بالا رفت، به اینجا میرسه که اگر نفس اونچنان شدت وجودی پیدا بکند که بر بدن غلبه پیدا کنه، اون وقت احکام نفس بر بدن جاری میشه. یعنی درسته که بدن به ظاهر میگوید من گرسنه‌ام، اما چون نفس غلبه وجودی بر بدن پیدا کرد، اونچنان قدرت نفس قوی میشه، بالا میره که دیگه اون توان رو داره که بدون این که این بدن رو غذا بده بدن رو اداره میکنه. اون البته هست که مرحوم شیخ اینو در نمط دهم اشارات به عنوان اسرارالآیات فرموده، اون مرتبه بالاست. اما این مرتبه ای که الان اکثری متعارف مردم نفسم دارن، نفسشون مجردم هست، حداقل اگه تجرد عقلی رو براشون قائل نشیم، تجرد برزخی رو که قائلیم، روی مبنای تجرد نفس ناطقه، غذا و نان آبی که میخورن، هرگز این غذا و نان آب غذای نفس نیست. ولو این که به تعبیر شریفیشون به توسط در تعبیر در مقام حرف زدن استعمال، گاهی میبینید آیون میگن که این غذای مادی نفس میشه. حالا حرف جناب ملای رومی رو ببینید، حرفای جناب ملای رومی بعضی جا حالت خطابی داره، بعضی جاش حالت برهانی داره. در اون جایی که حالت خطابی داره دیگه حالت ذوق و خطابشون بله بیشتر گل میکنه، اما اون جایی که حالت خطابی داره برهانی نیست. شبیه یه بحثی رو که قبلا داشتیم، یه جایی که عرض کردیم بود خطابیات این بزرگواران رو از برهانیات بله جدا کرد. این که در تعبیر مثنوی آمد گندمی را زیر خاک انداختن، پس ز خاکش خوشه ها برچیدن، که دیگه گندم شده تو داخل خاک، بر اساس حرکت جوهری شد خوشه. بار دیگر کوفتندش ز آسیا، که دیگه شد و گندم و بردن آسیا و دیگه تبدیل شد به آرد و چه قیمتش افزود و نان شد جان فضا و تبدیل به نان شد. باز نان را زیر دندان کوفتن، گشت عقل و جان و فهم سودمند. خب اینجا این گشت سیر تطوری این نان رو میرسونه. یعنی این نان که از سیر تطوریش شد زیر خاک خوشه، خوشش زیر آسیا رفت و رفت شد آرد و نان، این نان الان آمده چی شده؟ عقل شده. پس در حقیقت الان که شما نان رو خوردید، همین الان که به فکر ادراک و تعقل هستید، این فکر و ادراک و تعقل شما از غذایش که امروز زور خوردید، دیروز صبح خوردید، دیشب خوردید، که این گشت اگر بخوایم به دقت روی این کلمه فرو برویم، گشت میشه سیل جوهری. پس اون نان و آب مادی و طبیعی الان بر اساس حرکت جوهری شده چی؟ فکر. فکر و عقل چی؟ مجرده. اون نان و آب چی؟ هن ماده. اگر بفرمایید آقا همون جور که نطفه مادی طبیعی بر اساس حرکت جوهری شد کودک، شد انسان، شد نفس، شد مجرد، مگه چه اشکال داره که نان و آب هم بشوند فکر و عقل؟ آخه اونجا نان و اونجا اون شد فکر، بله، بر اساس حرکت جوهری. قبل از این که به سرحد تجرد برسد، نفس منتبه در ماده بود، اصلا مجرد نبود. اما الان نفس مجرد مهده. این لازمش اینه که اگه نان بخواهد بشود نفس، لازمش اتحاد وجودی ماده است بود، ولی ما مجرد. این که محاله که هرگز مجرد تام با ماده محض با هم اتحاد وجودی پیدا نمی کنن. اونم حرکت جوهری حتما بستر خاص میخواد. مثلا اگه بخواد نان بشه بر اثر حرکت جوهری، میخواد بیاد در بدن انسان که میخواد بشه گوشت بدن انسان، یک دفعه نان بشه آهن. بگید آقا حرکت جوهری میگه هر شی میتونه باشه؟ حرکت جوهری باید این شیء متحرک در یک بستر خاص حرکت کنه. بلا اینطور نیست که در حرکت جوهری هر چیزی لیاقت این داشته باشه در یک بستر هر چیز دیگر بشه. اونجا نطفه بر اساس حرکت جوهری قبل از این که تجرد بشود، نفس منتبه در ماده، بعد یواش یواش بر اساس اشتداد جوهری کم کم مجرد می شود. اما بعد از این که مجرد شد، دیگه غذای موجود مجرد از ماده تأمین نمی شود. ولذا این میشه جزء خطابیات جناب ملای رومی. نه اینکه ملای رومی اینو توجه نداره، ملای رومی اینو توجه دارن که این جزء خطابیه، فقط خواستن در این سیر بله علمی خودشون در این اشعار مطلبی رو دنبال کنن. اینه که واقعا حرف این بزرگان فهمیدن خیلی سخته. یعنی واقعا حرف ملای رومی رو آدم ببینی الان فرض اگه بنده شما باشیم وقتی برسیم به خود این ابیات، بدونی که آدم این مطالب رو مقدمه چینی کنه، میبینی یک دفعه سر از کجا در میاره؟ نان میشه فکر، بله، آب میشه عقل، این میشه. میگیم چرا آقا؟ میگیم ملای رومی گفته. ببین باز نان را زیر دندان کوفتن، گشت عقل و جان و فهمه سودمند. و یک خود ملای رومی میگه، ملای رومی در اینجا نمیخواد بگه که نان و آب میشود عقل، اینو نمیخواد بگه. یعنی اون مدار بحثش در این چند بیت فقط این یک کلمه است که اگر موجودی میخواد به تکامل برسد باید از سختی عبور کنه، هم یک کلمه. یعنی این به تعبیری اون سر این چند جملهش فقط هم یک کلمه. ولو ظاهر حرفش رو کسی بخواد هی پرسجو بکنه، هی زیر و روش بکنه، بر اساس حرکت جوهری در بیاد که مثلا ولی نان میشود عقل، به ظاهر این میشه. اما مرحوم ملای رومی خودشون در اینجا دنبال این ظاهر نیستن، بلکه به دنبال یه مطلب سری دیگر. و اون مطلب اینه که اگر یک موجودی بخواهد در سیر تکاملیش به تکامل برسه، باید لب ببنده، سکوت برقرار بشه، هرچی تو کلش بکوبن بگن چرچ. اول قبل از این که خودش رو تحویل بدهد، حق داره چونه چرا کنه. اما بعد از این که تحویل داد دیگه حق چون چرا نداره، هر چی تو کلش میزنم بود بگی چهره. این گندم قبل از این که کاشته بشه در بستر زمین قرار بگیره میتونه بگه که آقا من نمیخوام گندم بشم، من نمیخوام خوشه بشم، من نمیخوام ساقه بشم، ولی حالا که خودشو تحویل کشاورز داد، حالا که میخواهد بشود بهش میگوید حالا که میخوای بشوی باید این راه رو طی کنی. سکوت بر لب بزن. حالا ببین حرف ملای رومی اگر بیه تو مدارش بیفته، حالا میبینید به بهترین وجه معنا میشه. اون معناش چیه؟ که اگر کسی خودش رو برای تکامل به دست کسی سپرد، از اون به بعد چونه چرا رو دست برداره، لب ببنده، سکوت، هیچ حرف نزن. اینه که آدم خودش رو تحویل ولایت بخواد بده انصافا سخته. لذا شما در طول تاریخ ببینید ولایت سنگین ترین مرتبه است که در عصر و زمان ولی الله اولیاء الله میبینید همیشه دو گروه هست، یا مثل جناب سلمان هستند که فانی هستند، یا مثل معاویه هستند که ضد ضد هستند، دیگه هر دو طرفش در حد نهایت، چون ولایت مثل یک بله دهنه شمشیر هست دیگه، برش داره، ولایت تسامح توش نیست، آقا این برشه یا بله یا نه، بله ببینیم و چه می شود و به ظاهر و شاید و اینا توش نیست، بله اینکه شاید و ببینیم و چه می شود، اینها همه مال مرتبه یک کسی است که میخواد در اینجا بمونه اینجوری. اگر میخواد تحویل بدهد مثل همانند گندم باد بشه، زیر خاکش انداختن، حالا نه تنها زیر خاکش انداختن، بله میبینید که مثلا کشاورزها بعضی از چیزها رو باید بریزن روی خاک، دوباره با یه تراکتوری چیزی میگیرن تمام اینا رو زیر رو میکنن که خاکها اینا به طور کلی در متنش قرار بده، بعد از اون میبندنش به آب به طور کلی باید خیس بشه، بعد با چه جان کندنی باید اون مدار پوستین خودش رو بشکافه در بیاد، البته تا بشکافه سخته، وقتی شکفت و در آورد و ریشه زد و تازه گفت و یه جانی تازه کردیم، آقای کشاورز آمد در اون محل تخمریزیش تمام اینها رو از ریشه به طور کلی کند، او آقا پاشد، ایشون دیگه حق نداره بگه آقا چرا دیگه، من تا الان جانم به لب آمد، اون پوسته رو شکستم، ریشم رو تازه تو زمین محکم کردم که برم بروم به طرف بالا، تو باز اومدی ما رو از جا کردی. ایشون میخواد بهش بگه آقا شما نسبت به آیندت خبر نداری، لطفا اگر بخوای همینجور بالا بری هیچی به دست نمیاد، بالا میری اما بار نداری، مگه تو مقصدت این نیست بار بیاری، تو بگو فقط چشم. خیلی او رو میگیره میبره تو کل یک دریب زمینش پخش میکنه، حالا بله دوتا ستا چهارتا پنجتا مطابق با دستورالعمل خاصش، بله اگر نزدیک به هم کاشته بشه میبینید بعدن که بالا آمدن مزاحم هم دیگر میشن، نه ساقهشون قوی میشه نه شاقهشون و نه خوشه، اگر خیلی از هم دیگر جدا بشن برای اینکه نمیتونن هم دیگر رو کمک بکنن در مقام ایستادن، هم این میفته هم اون میفته، باید یه ضابطه ای باشه. بعد از اینکه اینها تازه آمدند و برگوبر در آوردند و خوشه کردند و گندم کردند و دانه کردند، حالا میبینید آقای کشاورز باز یک داسی رو گرفته بلا به جانشون شده، همه رو از وسط قطع، دادشون در بیاد که آقا ما تا الان با هزار گرفتاری اینجا آمدیم، میگه آقا شما برای چیز دیگر میخواید برید، عجله نکنید، حرف نزن. اون میبینید یک پارچه سکوته، تمام موجودات در نشأه طبیعت یک پارچه سکوت دارن، از سکوت به جای میرسن، ما برای این که نمیرسیم سکوت نداریم، تا رسیدیم جیگ جیگ میکنیم، این که نمیشه گه، بله تا یک کمی به سرمون کوفتن این که نشد که آقا یعنی چی اینجوری، چرا این مدائبات وهمه. به غیر از انسان و حیوان تمام موجودات عالم یک پارچه سکوتن، اصلا هیچ حرف نمیزن و همه هم در مسیر تکاملیشون اگر مانع پیش نیاد همه هم به خوبی بالا میاد، جز این که انسان اگر مانع هم نباشه تمام مانع رو خودش از درون ایجاد میکنه، نه این که نشد و اینجوری نمیشه و اونجوری هم که نمیشه. این بود که از دمیر گرفتار شد. ولایت این گرفتاری رو داره، یعنی همیشه یه دهنه برنده دو طرفه میکنه قضیه رو، لذا دشمنش از اون سرسخت‌ترین دشمنان، دوستش هم از اون بهترین دوستا، دوستش باشه میگه برو تو آتش چشم، دشمنش باشه میگه آقا میبخشم، بله به شما لطف، میگه نخیر، به تعبیر امیرالمومنین اگه به بیخ بینی مؤمن بزنم با من بد نمیشه، برای اینکه ایشون میدونه این که دارم میزنم تأدیبیه، اما اگه تمام عالم رو به یک منافق ببخشم هرگزم با من خوب نمیشه، برای اینکه اون نمیخواد خوب بشه، آخه او در فکر این نیست که خوب بشه. حالا میبینید اگه حرف جناب ملای رومی رو ما اگر بخواهیم اون سیر تطوری گندم تا به عقل رو برویم بالا بر اساس حرکت جوهری، ببینیم حرفشون گفت نمیده. اما اگر بیایم یک مثال و یک تمثیلی رو پیاده کردن برای رسوندن یک مطلب سری، ببینید هم حرف سریه هم اون مطلب پیاده شده. الان نباید خیلی در سیر تطوری این شعر دقت کرد، برای اینکه سیر تطوریش حرکت جوهریه. حرکت جوهریش بله، گندم زیر خاک خوشه میشه، بعدن بعد نان و آب و آرد میشه، میاد تو شکم، غذای شکم میشه، گوشت و نون، بله پوست و استخوان میشه، اما نفت نمیشه، تا اینجاش میاد. اما اگر بیان بگیم که آقا این سیر ایشون فقط برای این فرمودن به عنوان یک تمثیل مثال، ما میخوایم یه مثالی رو بزنیم یه مطلبی رو جا بندازیم، چیکار میکنیم؟ همیشه مثال نمیتونه اونی که ممثله است رو دقیق پیاده کنه گیره. مثال همیشه هم در متن داخلی خود مثال اونقدر گاهی اشکالات میشه مطرح کرد فراوان، اما مثال رو پل قرار بدیم که ببینیم ممثلی که ایشون میخواستن چی اراده بکنن. ممثلش این است که مهر سکوت بر لب بزن برس، مهر سکوت بر لب بگیری برس، برس تمام موجودات ساکتن، هیچ کس حرفی هم ندارن. بعد از اینکه اینو قطع کردن جمع تو داخل آفتاب، این خوشه‌ای که ایشون با جان کندن 3-4 ماه تمام اینو سبز کرد، اینو قطعش میکنن داخل آفتاب، زیر آفتاب هم میذارن، بعد از 2 روز به طور کلی این سبزیاش رفته خشک شده. بعد از این اینو میبرن تو داخل خرمنکوبی، او رو از همدیگر جدا میکنن. بعد از این که جدا شد بازم فکر میکنه این اندازه براش کلش بله کوبیدن کافیه، میبرن دوباره باید باید پوسکلی بشه. اون خرمنکوبی دیگری شالیکوبی اونجا منتظرشه که او قشنگ این پوستاشو بکنه. تازم که پوست رو کنده هنوزم که هنوز است، هنوز خوب اساره نشد، هنوز خلاصه نشد، هنوز اونقدر پشم و پوشال داره که باید اونها رو ازش بگیرن تا ببرن تو درون خانه. تازه یک خرمنکوب دیگر بالاتر از خرمنکوب، اینجا دیگه میریزن درون آبو، آتش رو هم بالا میارن، به طور کلی او رو از درون ذوبش میکنن که باید اون چه رو که از درون است باید شکوفا بشه. اینم میگه چشم، اول چی میکنید چشم ها، بازم کار تموم شده نخیر، تازه آقای خورنده باید با دندان به جانش بیاد. حالا با دندان ریز ریزش کرده، با سنگ آسیاب دندانم اینو خرد و نرمش کرد، هنوز کار تموم شد نخیر، تازه شد مقدمه برای غذا، هنوز غذا نشد که باید بره تو درون معده و بره تو دیگ شکم و اونجا قربارسازی بشه و بعد هم یک اسارگیری اونجا هم بکنن تازه بشه خون، مثلا فرض بره تو قلب، بعد هم آقای قلب بیاد با جریان و با سریانش اینو در تمام فضای بدن بدونه، تازه شد غذا. تا اینجا برسد فقط سکوته، تا اینجا که آمده، تا اینجاش بر اساس نظم طبیعی بود، خوب قشنگم آمد، سکوت هم کرد، حرفی هم نداره. اما آقا ایشون رو خورده، این انرژی رو برده زده تو سر کله مردم دیگران، از اینجا به بعد دیگه آدم بد درست میکنه، ولذا هیچی بد پیاده نمیشه. اون چی که تا میرسه به آدم، به حیوان، هم حیوانات میتونن بد پیاده کنن، چون اونا هم قوه خیال و وهم دارن، بازیگریشون زیاده، عقلم که اصلا ندارن. انسانم که میتوند عقل رو پیدا بکند، اونم که نوعا عقل رو پیدا نمی کند میشود یه حیوان متکامل. اون وقت حیوانیت انسان با حیوانیت حیوان آسمان و زمین فرق میکنه، برای اینکه این حیوانیتی حیوان متکامله، اون یه حیوانی است که در یه حد محدود تریه، ولذا انسان هم ولو بد ولو زشت هرچه هم باشه بازم در تکامل منتها یک حیوان متکامل است، یا در درندگی یا در بهیمیت یا در شهوت یا در غضب و امثال اینها. این سیر تطور بحثی جناب ملای رومی که میخوان این را بله القا بکنن، سکوت، آسکوت، ولذا حرف زدن راحته، سکوت سخته. حرف خیلی راحته، شما برای حرف زدن هیچ کسو جایزه دادی؟ هیچ وقت شد که برای حرف زدن جایزه بذارن؟ مثلا تو در اون منزل نشستید با فرزندان با اهل بیت، هیچ موقع برای اینکه فرزندان حرف بزنن جایزه گذاشتید؟ آه حرف بزنید، همون برای سکوت باید جایزه گذاشت. مگه بالاخره سکوت میکنن؟ میگه یک دو سه تا پنج دقیقه حرف نزنید، بالاخره این وسط میکرونه. یعنی نمیشه. ولذا حرف زدن از رحمت رحمانیه، همه دنبالشن، اما سکوت سخته. لب ببند، ولی لب ببنده، اما حرف زدن ظاهر رو میشورانه، سکوت باطن رو برمی‌انگیزه. و حقیقتا سکوت قیامت رو برپا میکنه. ولی یه وقتی صبحی بود در شرح دفتر دل، یه بیچارگی برای ما پیش آمد، یه دو صفحه سه صفحه راجع به حرف زدن سکوت نوشتیم. حالا انشاءالله بعد به دست شما میرسه، اشکالات شاید ما بید. خب این اندازش کافی باشه تا انشاءالله بحث بعدی رو ادامه بدیم.